بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین. حقوق بشر از دیدگاه اسلام، ماده سوم. الف، در حالت جنگ و نزاهای مسلحانه جائز نیست کشتن کسانی که در جنگ و نزا شرکت نکردن، مانند کهنسالان و زنان و کودکان، و مجروح و مریض حق دارند که معالجه شوند و اسیر حق دارد که اطعام شود و مسکن و پوشاک داشته باشد و مسله کردن کشته شدگان حرام است و جائز است تبادل اسیران و اجتماع خانواده هایی که موقعیت های جنگی آنان را از یکدیگر جدا کرده است به مقتضای احکام شرع. خب این یک ماده بسیار انسانی و فوق العاده اخلاقی و بلکه سازنده، نه فقط این که این کار صحیحه، بلکه سازنده است و ارائه کننده حقیقت فقه و حقوق اسلامی است. اینجا می بایست ما یک مسئله ای را در نظر بگیریم که در حقوق جهانی بشر از نگاه اسلام در کنفرانس اسلامی این را می بایست یک تفکیکی بکنن، یک تفصیلی بدهن سر این مسئله. آنان که شرکت نکردن، کشتن کسانی که در جنگ و نزاع شرکت نکردند، مانند کهنسالان و زنان و کودکان، چینها به طب نمیتوانند شرکت کنند. حالا جوانانی بودند که اینها میتوانستند مسلح بشن و شرکت کنند ولی شرکت نکردند، حکم اینها چیه؟ بله، من ندیدم که در حقوق اسلامی، در کنفرانس اسلامی، چه در ریاض و چه در قاهره و چه در تهران، و در تهران هم چه این جلسه تشکیل شد، این چیزا من ندیدم که حالا اشخاصی هستن توانا و جوان ولی شرکت نکردن. خب اونجا میشه گفت فرق است ما بین این که شرکت نکردنشون برای این است که جنگ را جایز نمیدونستن، با جنگی که قوم او، ملت او، جامعه او برپا کرده است اصلا درست صحیح نمیدانست. خب این یه مسئله است. یکی این است که خیلی صحیح هم میدانست، تصادفا شرکت نکرده که اگر دستش برسه و اگر امکان داشت اونم شرکت میکرد. اینا ممکنه روش بگیم که مثلا ملاحظات دقیقتری بشه، ولی چون جنگ نکرده و جرمی هم از او صادر نشده، حکمش مثل سائر سربازان و سائر جنگجویان نیست که اونها مقابله کردن، رویاروی شده اند و تبعیض که کشتاری هم انجام دادن. این مسئله باید دقیقا بررسی بشه. خب مجروح و مریض حق دارند که معالجه شوند و اسیر حق دارد که اطعام شود و مسکن و پوشاک داشته باشد و مسله کردن کشتگان حرام است، که دیروز مدرک این عرض شد که امیرالمومنین سلام الله علیه به فرزندانشون فرمودند که بعد اگر قصاص کردید ابن موجم را مسله نکنید. فإنی سمعت جدکما رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول ایاکم و المسله ولو بالکلب العقور. عرض میکنم دیگه عینکی که اسلام به حیات زده و به شرف جاندار. روایتی هست در نظر کریفتون شنیدید که آیان میگوین این الله خلق آدم علا صورته، خداوند آدم را به صورت، برادران سنی که تفسیر میکنن میگن به صورت خودش خلق کرده. از بعضی از عرفای ما هم همین معنی را گفتن، در صورت که روایتی هست که پیامبر اکرم عبور می فرمودن، دو نفر با هم دیگه حالت جلاویزی داشتن، یکی به او دشنام داد گفت قبح الله وجهک، خدا صورت تو را قبیح گرداند. پیامبر فرمود که به صورتش دشنام مده، زیرا خداوند آدم ابوالبشر را به طبق صورت او آفریده است. یا همه انسان ها در صورت مساوی هستند و این یک عرشبت شرفی است برای این صورتی که ساخته شده است. اونی که در روایات ما اینه، بله، که سب نکن و دشنام مده خلق الله آدم را صورته. برضا بعضی از تفسیر عرفا و تفسیر برادران سنی صحیح به نظر نمیاد درباره این خلق الله این آیت علا، ولی از همین جا خوب استدلال میشه که خداوند متعال حتی زدن صورت حیوانی که راه نمیره، مثل اولاغ اسب، مکروه شدید، شدیدن مکروه. به هر حال مثل که دو اینه که آدم هر چه فکر میکنه واقعش اینه دیگه، باید یه خورده جدی و سریع‌تر گرفت. اصلا حیاتی که برای ما مسلمان ها مطرحه غیر از حیات هست که برای اون آیان مطرحه واقعشیه. البته گاهی جملات زیبا میگوین درباره جاندار و درباره انسان. یکی از ادبای ایشون من دیدم که پرچمدار، بزرگتر پرچمدار رومانتیکه، در کتابش دارد که یک قاری که به اولاغ بسته بودند از یک کوچه از خیابانی رد می شد، بچه ها دور یک قورباغه را گرفته بودند، او را اذیت می کردند. این حیوان می دوید این طرف اون طرف، می پرید این ور اون ور برانچه جانش را نجات بده. این اولاغ از دور که دید این جاندار برای نجات جانش خیلی مضطرب است و این سو اون سو می پره می دود، آمد طوری افتاد قاری را طوری انداخت روی قورباغه که بچه ها نتوانند دست به اون حیوان برسونند و اون حیوان جان خودش را از دست بدهد. به نظر من مضمونش این همچی مضمونیه، به نظر من شرف این اولاغ از اون کسانی که مغزشون پر از مطالب علمی است که کوچکترین نفعی برای جانهای آدمیان ندارد، این شرفش بیشتر از اونه. از این تعبیرات دارن انصافاً و از جنبه ادبی چیزهای خیلی زیبایی درباره جانداران و اینا، ولی قاطعانه نیست. وقتی ما میگیم آقا نزن صورت حیوان را، این اصلا یه حق، یه حقوقه. آقا مثلا فوش نده به صورت انسان، مسلم نکنید بعد از مردن، اگر که اشقل اشقی یا اشقل آخری، در باری ابن ملجم امیرومی اینطور فرمود که اشقل اولین آقر ناقه سمود بود، اشقل آخرین آخرین این ابن ملجم، با اینها فرمود که نه مسلمش نکنید. یک جمله دیگم عرض میکنم که اینها در زیربناهای حقوق خیلی مهمه، و اینا بکنید نکنید، چنین است چنان است، حق اینه، تکلیف اینه، اینا خیلی عرشبت که خیلی، نه خیلی برای خودش، خیلی برای فلسفه میخواد، زیربینا میخواد. در مقتل ابوبکر ابن عبی الدنیا، ابن عبی الدنیا چه از علمای اهل سنته، میگوید که به علی ابی طالب خبر دادن که ابن موجب خیلی مضطربه، بعد از این که اون جنایت را کرده بود خیلی مضطربه. فرمود سفارش کرد، حالا به فرزندانشون بود یا به کسان دیگه، فرمود بروید ابن موجم را آرام بسازید. لا یهاجن بالرجلی ما بقیت، ما آدامی که من هستم مد و هیجان نیفته، به اسراف نیفته. چی میبین ما چی میبین؟ گفت ای که گفتی مرو اندر پی خوبان زمانه، ما کجاییم در این بحر تفکر، تو کجایی؟ چیا با چی میخوایی مقایسه کنیم؟ ای که گفتی مرو اندر پی خوبان زمانه، ما کجاییم در این بحر تفکر، تو کجایی؟ مضمون دیگر این از بختر ابن ابوبکر ابن ابی دنیا نقل کردم من از تراسنا، مجله تراسنا که در قم چاپ میشه. این مطلب من صریحا دیدم که از آقایان از لوات، اینم باز از برادران سنی بود، نقل کرده بود که حضرت وقتی رفت سجده افتاد، سر مبارکشون افتاد بعد از ضربت به حالت سجده، یعنی افتاد، هی خون که می آمد سرش از اون جایی که خون زیاد می شد برمی داشت می داشت یه جای خشکتر که روی خون نگذاره. مراعات تکلیف در کجا تا کجا؟ من مسئله چیزتره، مسئله عمیق‌تره، مسئله واقعش این است که ما از طرف همین عرشبت که مرد بزرگ اسلام پیامبر اکرم و از امیر المؤمنین و از اولاد او و علما و حکمای بزرگمون مأموریم در این عرشبت که یه حقوق جهانی به عنوان حقوق جهانی بشر با مراعات همه اصول اخلاق انسانی یک اعلان شرکت بکنیم، ولی مبنا مبانی فرق، مبانی متفاوتیه، تفاوتش هم خیلی عمیقه، همینطور که در باده های اخیری بعدی مراده خواهد فرمود. و جایز از تبادل اسیران و اجتماع خانواده هایی که موقعیت های جنگی آنان را از یکدیگر جدا کرده است به مقتضای احکام شرعی. یعنی در این جورجه ها ممکن حاکم به طور موقت جایز ندونه این تبادل را، مثلا احتمال بدهد که دشمن بسیار دشمن حیال و مکاریه، در تبادل یک اشخاص نابابی را بفرسته، مثلا به عنوان قومکش های کذایی اونها بفرسته یک کارهای بفرسته انجام بده، اسیران را ببرن در کشور خودشون تلقین کنن، تلقیناتی بکنن، اونها را طوری که میخوان بسازن، بعد به عنوان تبادل اسرا بفرستن. لذا به مقتضای حکم شرعی یعنی مراعات همه مسائل این کار بشه. حقوق بشر از نگاه غرب، این ماده در اعلامیه جهانی حقوق بشر از نگاه غرب وجود ندارد، لذا در این سی ماده ها، لذا لازم است که در تألیفات صاحب نظران حقوق بشر در غرب علت یا علل این مسئله بررسی شود که به چه علت این ماده که میتوان گفت یکی از با اهمیت ترین مواد حقوق بشر به شمار می‌رود در این اعلامیه نیامده است. ممکن است گفته شود که این ماده و مواد مشابه آن معمولاً در حقوق و قوانین جنگ و صلح در عرصه بین المللی مورد توجه و تدوین قرار می‌گیرد. میگن اینها برای خودشون قلمروی دارند، موادی هم برای اینها تنظیم شده است. این پاسخ صحیح به نظر نمی‌رسد، زیرا اگر این گونه حقوق انسانی عالی در اعلامیه‌هایی مانند همین اعلامیه حقوق بشر مورد توجه جدی قرار بگیرد و برای افراد و گروه‌ها و دول و جوامع بشری اهمیت آن اثبات شود، از بسیاری از اخلال‌گری‌ها در باری حیات و شؤون آن جلوگیری می شود. ببینید غالبا انسان ها نمیرن اون موارد استثنائی را حقوقش را مطالعه کنن، من اینا مطالعه می کنن. اعلامی حقوق بشر ممکن است یه روزی ما بگیم یا اونها بگن اعلامی حقوق بشر تقریبا به طور عموم در از دبیرستان شروع بشه خونده بشه مثلا، ولی دیگه مسئله صلح و جنگ غالبا در معرض تفهیم و تفهم های عمومی نیست، یه مسائلی است برای فرماندهان، برای گردانندگان جنگ و صلح ها و برای گردانندگان اجتماع. برای بهتر بود برای اثبات اهمیت این قضیه میاردن در اعلامی حقوق اینا مطرح میکردن، چه نتایج بسیار خوبی هم در بر داشت. از اون جهت که مربوط به حیات انسانها و حقوق آن است، هم در اصول بنیادین حقوق جهانی بشر مورد دارد و هم با نظر به اهداف این حقوق که حمایت هرچه بیشتر از حیات انسانها و شون اون را بهده گرفته است. ماده چهارم، جایز نیست حقوق بشر از نگاه اسلام، صفحه 274، جایز نیست گرفتن و بازداشت کردن انسان یا مقید ساختن آزادی یا تبعید یا کیفر دادن او بدون علت شرعی، و هیچ انسانی را نمیتوان شکنجه بدنی یا روانی یا هر نوع آزارهای موجب ذلت و قساوت بار یا مخالف کرامت انسانی نمود. همچنین جایز نیست هیچ فردی از انسان را مورد آزمایش های طبی و علمی قرار داد مگر با رضایت خود او و مشروط بر اینکه سلامت و زندگی او در معرض خطر قرار نگیرد. و جایز نیست وضع قوانین استثنایی که امور ممنوعه فوق را در اختیار سلطه‌های اجرایی قرار بدهد. این ماده خب ماده بسیار جالبیه. با توجه به این نکته که چنان که انشاءالله در بحث آزادی خواهد آمد، بازداشت کردن انسان یا مقید ساختن آزادی، این آزادی خوب یادم میاد دقیق چه چند جا که در این حقوق آمده است، در حقوق بشر در اسلام، در تهران که سمینار اونجا من دیدم که در همین حقوق بشری که اسلامی که آیان کنفرانس اسلامی اعضای کنفرانس اسلامی داشته، این آزادی را مطلق به کار برده بودن. و قبلنم که من خب اینا متحرک کرده بودم، 10-12 تا مطلب یادداشت کرده بودم که در کنفرانس پیشنهاد کنیم، یک شمین بود که من گفتم این کلمه آزادی که مطرح شده است در حقوق بشر از نگاه اسلام شاید بیشتر ناظر همون آزادی مطلق است که در حقوق بشر از نگاه غرب مطرح شده، بیایید ما این را مقید کنیم به آزادی معقول، نه هر آزادی که بکشه تا بیبند و باری و وقت بعد محتاج باشیم با قوانین و تفسیرهای دیگری بگیم آقا جلوش را بگیر، آقا جلوش را بگیر. خب نه، از اول آزادی معقول بیان میکنیم. یکی از دوستان این کلمه مرا تصحیح کرد و به جا، بسیارم به جا، گفت که اگر بخواهیم کلمه که میخواییم اضافه کنیم باردار حقوقی باشه، اینا مسئولانش کنیم، آزادی مسئولانه. دیدم خب خیلی خوبه، بسیار خوبه، اما آزادی مطلق نیست و آزادی اینطور نیست که بله میخواهم بکنم میخواهم نکنم. این همون است که بشر را بیچاره کرده، همون است که وایتهد که حمله عجیبی به فلسفه سیاسی دوران معاصر کرد که این آزادی را پریسافول قرار دادن به عنوان مبنا، اصل مبنایی مسائل اجتماعی و سیاسی قرار دادن، هیچ گونه حل و فصل نکرده مسائل سیاسی را. وایتهد گفت اینا ملاحظه فرمود، هم انگلیسی هم اینجا ثبت شد. بعد گفتیم که این را مقید کنیم و تقیید شد به آزادی مسئولانه، و این واقعا ضروری بود، خیلی ضروری بود. آزادی مسئولانه یا از طرف خدا یا از طرف قوانین اجتماعی یا از طرف اخلاق یا سایر مقیدات که ما داریم. این یک. اون مسئله نمیتوان شکنجه بدنی یا روانی یا هر نوع آزارهای موجب ذلت و قساوت بار یا مخالف کرامت انسانی نمود، قبلا هم بحث شده دیگه، اینا تکرار نکنیم. این تکه بعدی بسیار مهمه و جالب. همچنین جایز نیست هیچ فردی از انسان را مورد آزمایش های طبی و علمی قرار داد، مگر با رضایت خود او. حالا رضایت خود او هم کافی نیست که من راضی ام شما آزمایشاتون را در بدن من انجام بدهید. شاید این کلمه هم بگه که خدمت میکنم برای جامعه بشری، باشه، من مثل موش و سایر حیوانات آماده هستم که شما آزمایش کنید. چرا؟ بگن که باز از کردم حکم حق نیست که دست بردار از او. این که داریم در ماده مشروط بر این که سلامت و زندگی او در معرض خطر قرار نگیرد، این برای این است که حق به تعبیر حقوقی نیست که بگوید من اسقاط میکنم. شما نمیتونید اسقاط کنید، چنان که حق کرامتتون رو نمیتونید اسقاط کنید. چون من حاضرم هزار تومان بگیرم توهین بشه، به من یه نفر دشمن بده، نمیتواند. حق کرامت خودش را نمیتواند اسقاط کند. اینم همینطور سلامت و زندگی خودش را نمیتواند مورد گذشت قرار بدهد، چه در مقابل پوچه همینطور، چون حکمت قابل پرشوت که تصرف نیست و جایز نیست وضع قوانین استثنائی که امور ممنوعه فوق را در اختیار سلطه های اجرایی قرار بدهد. چون گاهی می شود میان قوانین استثنائی وضع می کنند که خیلی خوب، حالا در اون مورد چنین باشد. نه دیگه، این به اصلاح ما در اصول میگیم آبی از تخصیصه، از تخصیص امتناع می‌ورزد، حکم است و هیچ گونه هم مجوزی برای تخصیص و استثناء نداریم. شرح شاخوتون انشاءالله ملاحظه خواهید فرمود. حقوق بشر از نگاه غرب، ماده‌ای که چند ماده از حقوق بشر از نگاه غرب این مضامین را که ما در ماده چهارم داشتیم قابل تطبیق. ماده پنجم، احدی را نمیتوان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا برخلاف انسانیت و شؤون بشری یا مهم باشد. دیگه جواب میکنم بعد از مباحثی که عرض شده خدمت شما، احتیاجی به توضیح مکرر دیگه ندارد که اینها به عنوان اصل موضوعی دارد در این مواد مطرح میشه، نه اصل بدیهی. بعد از اون که دست ما از اثبات حیثیت ذاتی و شرف و کرامت انسان ذاتی از گاه فلسفه هایی که امروز در دانشگاه ها مطرح میشه چنانکه در غرب فراوان میبینیم، نمیتوان اینها را تضمین نمود به عنوان یک حقوق اصیل، چون مگر که اصل موضوع پستولا به اصلاحایا اصل بدیهی دیگه نخواهد بود. بله، اصل همه حقوق را، همه حقوق را در این مواد حقوقی باید بگیم اصل موضوعی است. یعنی چه؟ یعنی بنابر این که انسان شایسته اجرای این حقوق است برو این جلو، ماده یک، دو، سه تا ماده سیوم. و اما از این جهت که اینها مستند به یک درک عمومی بشر، بسیار خوب، درک عمومی بشر ما دیدیم بردگی را هم قبول کرده بود این جناب حضرت مصطفی با آقای بشر. با چی شما صحبت میکنید؟ ما دیده ایم در طول تاریخ رضایت به چیزهایی داده، بشر به چیزهایی خوشحال بوده است که اساس نداشته، استثنایی هم نبوده. یه وقت یه جامعه را فرار گرفته است یک رضایتی و یک خوشایندی که اصلا مدرک نداشته. پس مجرد این که بشر عموماً چه میخواهد را باید ببینیم این مدعا دلیل دارد یا نه، یا کامون سنسه هست، واقعا یک شعور طبیعی فطری، یا در برهه های از تاریخ چنین دیده میشود. در برهه از تاریخ ما چنین دیده میشه. خوب خیلی بسیار، ما هم حرفی نداریم. یه اجماع عملی از انسان ها هست برای این مسئله. خیلی خوب، اگر کسی بگوید خواهش میکنم یک استدلال منطقی تر برای ما بیان کنید. و چکار کنم به این آقا؟ چه جور ما بیاید میدان؟ مگر که آیان بگن آقا عدد را آقای ریاضیدان به عنوان یک موضوع اصل موضوعی قبول کرده، داره ریاضیاتش انجام میده و پیش میره، اما عدد چیه، حقیقتش چیه،
آیا قابل اثبات است یا نیست او بر رو فدرالیزم نیست. ما حقوقدانان این کار کردیم، اثباتش هم عرشبت که به عهده شماها که اثبات کنید این را. خب اگر آمدیم نتونست اثبات کنیم چکار کنیم اون وقت در مقابل فلسفه توماس هافت؟ شما اقلا اونا کوتاه کنید از این دانشگاه ها، اقلا درباره اونها یک نظریات منفی سریع هم بیایید میدان. نگویید آزادی اقتضا میکند که فلسفه این که اصل با قدرت هست را هم تدریج کنیم. نه، همچه امر مقتضی ندارید. میخواید بحث کنید بکنید به عنوان این که هیئت بطلمیوس یه وقتی بود الان نیست، غلطه. مراحل سگانی و قسکنت، مرحله میتافیزیکی، مرحله فلسفی، مرحله علمی یه وقتی مطرح شده بود، الان درست نیست. تحقیق کردیم دروغه، اشتباهه. این را به عنوان یک مسئله تاریخی میخواید بحث کنید؟ خدا قوت بده، خیلی هم خوبه. یکی از این است که دانشجو میگیرد مسئله را به عنوان بعدی از واقعیات و با اون فرض این مسائل میشه مطابق است. از کدام اصل موضوعی بحثی را ما فرض را بر این گذاشته ایم، قرار را بر این گذاشته ایم که این اصول را بشر درک کرده و یه خود حسن زنتون را بیشتر کنید، بگید فطریه، طبیعیه، اینها این مسئله هستا. چون دیگه قبلنم یه مقدار صحبت شد خدمت تو، دیگه تکرار نمی کنیم. خب احدی نمی تواند خود سرانه توقیف حبس یا تبعید شود؟ بسیار عالیست. ماده نهم، ماده یازدهم، همچنین هیچ کس به علت ارتکاب عملی یا خودداری از عملی محکوم نخواهد شد مگر وقتی که اون کار به موجب قوانین ملی یا بین المللی در هنگام ارتکاب جرم محسوب باشد. نیز هیچ کس به مجازاتی بیش از مجازات مقرر در هنگام ارتکاب جرم محکوم نخواهد شد. این هم خوب است با یک اعتراضی که اشکالی که بعدا خواهد آمد. ماده 14، هر کس حق دارد برای گریز از هر گونه تعقیب، شکنجه و آزار پناهگاه جستجو کند، یعنی به جایی پناهنده شود و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند. اجازه بدید من اینجا را عرض کنم، ممکن است که در این تفاوت‌ها متذکر نشده باشم، این از دستمون نره، هر شبت که اگه وقت ممکن اونجا نظرم نبوده، این دقت باید کرد. اون اینه، همچنین هیچ کس به علت ارتکاب عملی یا خودداری از عملی محکوم نخواهد شد مگر وقتی که اون کار به موجب قوانین ملی یا بین المللی در هنگام ارتکاب جرم محسوب گردد. اینجا این کلمه ملی را برای اینکه اشکال مثلا ممکنه اینجور دفاع کنن که بگن این ملی اعم از فرهنگی و مذهبی باشه، چون اگر ملی به همون معنای اصلاح سیاسیش بگیریم این ممکنه مذهبی نباشه. یک جرمهای ملی داریم، جرمهای بین‌المللی داریم، جرمهای مذهبی و اخلاقی داریم. این ماده دیگه با اونها کار نداره، در صورت که در حقوق اسلام کار داره. کسانی که عملی مرتکب شدن یا خودداری کنن که فسادی داشته باشد یا برای خود انسان یا برای جامعه از یک راههایی که حقوق پیشبینی نکرده باشه. اینجا نظر شریف باشه که ما یک مقدار دقت داریم در اینجا، خیلی صاف نیستیم. مسئله قوانین ملی بین‌المللی خوب، بسیار خوب. ملی آیا شامل مذهبی هم است یا نه؟ ممکنه در تفسیر برای اینکه اشکال وارد نشه بگن ملی منظور همه قوانین حاکم در اون جامعه است. خب مشترکات، ممنوعیت بازداشت کردن، توقیف یک انسان بدون علت قانونی کاملا، حتی یک روز، حتی یک ساعت بدون علت، یا از شرط که بازداشت کردن اهانت است و ظلم است و ممنوعه. 2. ممنوعیت مقید ساختن آزادی. منتاش عرض کردم آزادی را ما با یک قید در همه مواد حقوق میپذیریم مسئولانه، معقولانه عرض کردم. اون دوست عزیز ما تذکر داد که اگر صلاح بدونید این معقولانه مسئولانش کنیم، که باردار حقوقیش گفتیم بسیار عالی بود. 3. ممنوعیت تبعید. حتی در تبعید آیه شریفه می فرماد که سوره الممتحنه آیه 7، لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم. خود تبعید یک جرم، یک اهانت، یک توهین و نباید مرتکب شد در درباره انسان ها که دادی آوارگی از وطن یکی از اون عذاب هایی که بشر احساس میکنه، لذا ممنوعه و لذا کیفر قرار میگیره. گاهی تبعید کنن، مثلا تبعیدش کنن، این خودش یکی از کیفر هاست. داری 4. ممنوعیت کیفر دادن بدون علت شرعی قانونی و مجازات بیش از اون که جرم اقتضا میکند. این هم مشترکه، ممنوعیت کیفر دادن بدون علت شرعی قانونی مسلمه و عرشبت که دلائل بسیار محکم برای مسئله داریم. مجازات بیش از اون که جرم اقتضا میکند. خب اجازه بدین قضیه پناهندگی را عرض کنم خدمت شما. یکی از مشترکات همین پناهندگیه، اصل پناهندگیه. این برای این که آقایان در جریان هم الحمدلله کاملا، ولی بعض اوقات بیشتر مسائل را باید مطرح کرد. یک کنفرانس حقوق بشر بود در همین تهران، آلمانی ها، آقایان آلمانی ها آمده بودن، فوزرهای آلمانی ها 10-12 نفر اونها بودند و 10-12 نفر ما بودیم و 50-60 نفر هم مستمع آزاد. یکی از آقایان گفت که بله اسلام حقوق بشر ندارد و بعدها فقها و صاحب نظران آمدن اینها را استنباط کردن از فقه. متاسفانه وضعش هم چین اقتضا میکرد که نهی باید او این حرف را بزنه. حالا اگر یک کسی دیگری که وارد نیست و اصلا این مسائل براش مطرح میگفت خب، ولی وضعش اقتضا میکرد این حرف را نزنه، چون وضعش نشان میداد که میداند از روی علم داره این حرف را میزنه. و اون موقع ما بهشون گفتیم که همین قضیه پناهندگی را مطرح کردیم و گفتیم آقا جان این آیه که میگوید و این احد من المشرکین از تجارک فعجیره، اگر یکی از مشرکین از تو پناهندگی خواست به او پناه بده، این عربیه یا چینیه ژاپنیه که ما نفهمیم. عربی از بچگی ما با این کلمات معنوسیم، تمام لغت عرب نوشته این شرطیه است، تمام تفاصیل لغت ها نوشته این چند قسم یکشم شرطیه است. اینجا با نظر به جمله این شرطیه است، احدون یعنی کسی. این را یک کلاس ابتدایی هم بهش بگن بیا در لغت ببینین چی خواهد گفت، احدون یعنی کسی. و این احدون من المشرکین، از مشرکان، استجارک، چه رسد به اونها که غیر مشرک باشد. مشرکش که ستیز کننده ترین اقوام و ملل در مقابل اسلام بود، بیگه اگر پناهندگی خواست پناهندگی بهش بده. استجارت یعنی طلب پناهندگی کرد، تعجیر خو اینم امرشه، تو هم برای او پناه بده. حتی یکی از دوستان هم خیلی بهش پرخاش کرد، گوه نداسه چرا حرف میزنی، کنفرانس تا حدود بین المللیه. بله خیلی چیز کرد پرخاش که گوه ساکت باش. بله خدا حفظش کنه واقعا. البته هر دو تا شما انشاءالله به اون یکیش هم یه مقدار بله انصاف بده که ندانسته حرف نزنه. اقولم به غیر ایل امیر امید سلام لاله در نشو بلاغا فرمود میگویید بدونی که علم داشته باشی. یه سؤال توبیخی از این توبیختر نمیشه. اقولم به غیر ایل برزا باز فرمود اگر جهال ساکت میشدن در اون که نمیداند، سلوات الله علیه یا امیر المومنی، خوب انسان را شناخته بودی، هم در بعد فردی هم در بعد اجتماعیش. اگر اونها که نمیدانستن سکوت میکردن. بابا عبادته، بابا این عظمت خود توست که نمیدانی سکوت کن. این سکوت دلیل بر عظمت توست، برای دلیل بر شرف توست. الان این مسائل که عرض میکنم، همون که ایشون یک سوالی کردن گفتم نمیدانم، والله حال روحیم همون بود که الان دارم اینا رد میکنم. خب برد بگو نمیدانم، نمیدانی ندان، اون مهم نیست. ندانی و ادعای دانستن بکنی خیلی اون جلسه عجیبی بود. خب مشترکات، ممنوعیت بازداشت کردن، این را چوندی. تفاوت ها مشروط بودن ممنوعیت بازداشت کردن و مقید ساختن آزادی و تبعید و کیفر دادن به عدم وجود مجوز قانونی شرعی در ماده چهارم حقوق بشر از نگاه اسلام با صراحت ذکر شده است. این با هم بر ولی این شرط در مواد حقوق بشر از نگاه قرد دیده نمی شود. البته ممکن است با نظر به قرائن موجود در مواد همین حقوق و با توجه به مشروط بودن همه مواد حقوق بشر از نگاه غرب به عدم مخالفت با قوانین و مقررات جوامعی که را پذیرفته اند، همین شرط را که حقوق بشر از نگاه اسلام بیان نموده است حقوق غرب نیز پذیرفته باشد. من از اینجا یه خواهشی از دوستان از آیان عزیزم دارم که ملاحظه کنید درست بحث ما در با حقوق بشر دقیق مانند این است که اشوت یکی از فقها با یکی از فقهای دیگه داره بحث میکنه. چه مطلب تو اینه میخواید برای تصحیحش راهی پیدا کنیم، راهش اینه، یعنی مرض نیست این بحث. نمیخوایم خدا نخواسته مسئله ای را بگوییم روی عرشبت تعصب یا روی محکوم کردن، این نیست. اگر بشود راهی پیدا شود که توافق درست باشه، بر فرض اینکه مبانی قضیه درست باشه که خیلی هم خوب. و اینجا باز عرض میکنم در تفسیر مثنوی من همین حال را داشتم، من کوشش میکردم مطلب درست بشه، یه تعبیری بشه، یه تفسیر بشه که بلکه بشه انتقاد و رد صریح نباشه. گاهی هم که امکان پذیر نبود میگفتم آه ایشون اشتباه فرموده است، خیلی هم مؤدبانه منتهاش. بله چون من خیلی بزرگتر از این حرف ها بود که باهاش عرشبت سبک رفتار کرد، با مراعات عفت قلب میگفتیم ایشون اشتباه کرده و معصوم هم هیچ اشکالم نداره. ملاحظه فرمودید در حدود 80 مورد من در مثنوی اشتباهات یادداشت کرده، ولی غالبا ندارم این بود که بلکه توضیح داده بشه، حیف. خب مرد دیگه معصوم که نیست که این حرف را زده، ما از خوبش استفاده کنیم، یک کارش بکنیم قابل عمل باشه، قابل قبول باشه عمل کنیم. خب چهار، در مواد حقوق بشر از نگاه غرب هر کجا که آزادی مطرح شده معمولا بدون قید مسئولانه است، مگر در مواردی که فقط مزاحم حقوق دیگران بوده باشد. در حقوق بشر از نگاه اسلام در هر جا که کلمه آزادی به عنوان یک حق مطرح گردد، همون گونه که مقید است به عدم تزاحم با حقوق و آزادی های دیگران، مقید است به عدم تباه ساختن حیات معقول که اسلام برای تحقق بخشیدن به اون قیام کرده است. اصل علت و هدف بعثت انبیا این بوده است که حیات معقول انسانها را سالم بده به دستشون، بگه بکش ببر ابدیت، اون وقت آزادی را ما مطلق بگذاریم، اونم در حقوقها. خب اشرافش بیشتره، قدرتش بیشتره، نفوذش بیشتره. و عرض کردم اینجا دیگه اشاره نکردم، چاپ دوم اگر انشاءالله بشه خیلی خوشم میاد که بگم من اول آزادی معقولانه پیشنهاد کردم در اون کنفرانس، از دوستان یکی این تنبه را داد که آزادانه مسئولانش کنیم تا باردار چیزم باشه، حقوقیم باشه. خب در هر جا که کلمه آزادی به عنوان یک حق مطرح می‌گردد، همان گونه که مقید است به عدم تزاحم با حقوق و آزادی‌های دیگران، مقید است به عدم تباه ساختن حیات معقول که اسلام برای تحقق بخشیدن به اون قیام کرده است. پس یک مخالفت صریح ما با آیان این است که ما آزادی مطلق را اونطور که در این حقوق می‌بینیم نمی‌پذیریم. و باز اینجا انشاءالله در فلسفه آزادی صحبت خواهد شد که آزادی یه عبارت بسیار بسیار ظریفی دیده و از یکی از بزرگان گفته بود که برای این که یک انسان عاقل را دیوانه کنید و مغزش را مضطرب کنید، بگویید تو آزاد مطلقی، کافیه. به جدی این به مجدد این کلام را از شما شنید به عنوان این که 100% تمام قوانین هستی با او به مبارزه خواهد برخاست، نفس نکش، آزاد مطلق. هر شود که نخور نیاشام، هر گونه ضرر میخواد به خودت بزنی بزن، روان خود را مختل بساز، جان خود را مختل بساز. تمام قوانین کیهان بزرگ الان مرا احاطه کرده، مستقیم غیر مستقیم، محسوس نامحسوس، ملموس ناملموس. چه آزادی مطلق؟ برای اینکه یک مغز واقعا مختل بشه کافی شما بگه آقا شما آزاد مطلقید. مخصوصون آزادی مطلق همون اپیکوریه، یا بشر اینطوری استفاده میکنه حد دقیقا. لذا حقوقدان که با یک کلمه واب ممکنه در سرنوشت به شرط تغییرات رو باید مراعات کنه. آیان حتما نظر شریفشون هست که امیرمومنین در فرمان مالک به مالک فرمود مالکا وقتی که با کسی تعهد میبندی، پیمان میبندی ولو دشمنت باشه، کلمه ای را به کار نبر که بعدها ممکنه سوء استفاده اش بشه. یه واو را من توضیح میدهم، یه واو را، یه الف، یه همزه استفهام را، یه علشبت که خلاصه یه بر را با نکنید که بعد مجوز اخلال ساختن در پیمان باشه. چون حقوق خیلی حساس‌تر از مسائل ادبی و مسائل عناصر فرهنگی هنریه. اونها را خوب میشه درست کش کرد، تلفات هم زیاد نداد، ولی اینجا تلفات داره. اینجا برای حیات انسانها سرمشق بیان میکنه، لذا جا داشت این آیان. ولذا دو سه بار که ما بحث داشتیم در چیزهای بین‌المللی به ما میگفتن شما مثلا به کجای حقوق بشر نظر دارین، ما میگفتیم آقا این ماده 19 چی خواهد اومد با 7 پاراگراف مقدمه شما و 2-3 ماده دیگر کاملا مخالفه. در ماده 19 صریحا میگویید بشر از نظر عقیده بیان آزاده، آزادی مطلق میدید به بشر. خب بسیار خوب، خود آزادی ما هم با شما موافقیم، واقعا نعمت عظمای الهی است. خب از اون طرف اگر یک کسی استفاده کرد از این ماده 19 برداشت به یک نفر یا به یک ملتی اهانت کرد، اون یک نفر یا اون ملت به کجا دادخواهی کنه؟ از اون طرف شما گفته که حیثیت و شرافت و کرامت انسانها باید تامین بشه، این آقا تکیه کرده به ماده 19 هم برداشته توهین کرده به یک نفر یا به یک جامعه، این کجا بره دردشو بگه؟ این را در مانیل با آقای مارتنسون که رئیس همون عرشب سمینار بود در میان گذاشتیم. ایشون گفت دو نفر از فیلسوفان حقوق بشر با ما هستن، بیان با شما صحبت کنن. گفت او تشبیه بیارن، نشستی. بعد دو نفر آمد، یکیش یک خانوی بود آمریکایی بود، یکشم یک حقوقدان یوگسلاوی بود، دقیقا این یادم هست. آمدن و نشستن و بحث کردیم، گفتن این را چیکار میشه که چه باید کرد، شما چه میخواید بکنید؟ از این طرف ماده 19 اینطور میگه، از این طرف پاراگراف های شما، پاراگراف های مقدمی و یکی دو ماده، بلکه اغلب این مواد همش آزادی دم میزنه، شرافت انسانی را میگه. خب اگر یک کس از ماده 19 این استفاده را کرد و اهانت کرد چه باید کرد؟ اینها اینطور گفتن نه آقا، آزادی بشر، آزادی کرامت بشر مهمه، شرافت بشر مهمه و حیثیت بشر مهمه. ما گفتیم تعارض حقیقی چی نیست، اون قابل تغییره. یک قید مختصر به اون ماده 19 بدیم و تمام میشه، مگر اینکه این آزادی، استفاده از این آزادی موجب حد که حرمت یک یا جمعی باشه. این خیلی لازم نیست. این دو سه بار یادم میاد که صحبت شد، یکی فیلیپین بود، مانیل. سه، در حقوق بشر از نگاه غرب ممنوعیت آزمایش های طبی و علمی در هر دو بعد انسانی، بدنی و روانی مشاهده نمی شود. در صورتی که در حقوق اسلامی بدون جهت که هر انسانی اختیار بدن و روان خود را دارد تا جایی که ضرری بر اونها وارد نشود، با رضایت خود انسان جایز است. لذا قرار دادن بدن یا روان انسان در معرض آزمایش ها ممنوع است، مگر با دو شرط: الف، رضایت خود انسان مورد آزمایش، به عدم اضرار بر بدن و روان کسی که مورد آزمایش طبی یا هر گونه بررسی های علمی قرار می گیرد. این هم اونجا نبود که ما اضافه کردیم و در البته ما که جمعان ندارد بنده ها هم کنفرانس اسلامی داشتن این ماده رو. چهار، در حقوق بشر از نگاه اسلام این حکم در تحکیم حقوق و آزادی های فوق آمده است که جایز نیست وضع قوانین استثنائی که امور ممنوعه فوق را در اختیار سلطه های اجرایی قرار بدهد. این حکم در حقوق بشر از دیدگاه قبل صریحاً دیده نمی شود، در صورت که از دیدگاه منطق خاص حقوق می باعث مورد تذکر قرار بگیرد، می باعث اینم مورد تذکر قرار بگیرد و دیده نشود. این نکته باید روشن شود که مقصود از ممنوعیت وضع قوانین استثنائی که موجب شود سلطه های اجرایی بتوانند ممنوعیت ها را تجویز کنند، غیر از احکام ثانوی است که با نظر به علل مصالح و مفاسد عارضه در زندگی مردم جامعه وضع آن مشروع و بلکه ضروری است. در نهایت بدون جهت که احکام ثانویه معلول مصالح و مفاسد موقت و محدود است، پس از مرتفع شدن علت وضع حکم، اون حکم از بین می رود و موضوعی که محکوم به حکم ثانوی شده بار دیگر محکوم به حکم اولی خود باشد. همون حکم عرشبت مجدد معروف آیت الله میزای شیرازی، میزای بزرگ، در باره تنباکو، وقتی که علت برداشته شد باز همون اباحه به جای خودش میاد. حکم ثانوی بر طبق مصالح جامعه در و مصالح فاس جامعه مقرر می شود حکم ثانوی، تا ما دامی که اون علت مقتضیه. بله، اینجا یه مسئله هم از کنچ اشاره کردم. اینجا فقه اسلامی باز تابع پیروه. یعنی چه؟ یعنی اگر جامعه تشخیص داد که این موضوع، این مسئله که در جامعه مطرح است به ضرر جامعه خواهد بود، این را خود انسان ها تشخیص بدهند، بعد میدهند دست حاکم، ولی حاکم میگه بله این حرام است یا این واجب است و اینها، غیر از احکام اولیه است که مربوط به نیازهای ثابت لا یتغیر وجود بشری، هیچ تحولی به دامان اون احکام اولیه نمیرسد. در منهیات مانند ممنوعیت قتل نفس، مانند ممنوعیت سرط مسکرات، مانند ممنوعیت خیانت به امانت و خیلی چیزها، خیلی یا مانند وجوب برقراری ارتباط ما بین انسان و خدا به عنوان عبادات و هاکذا، وجوب عرشبت که رد امانت، وجوب مثلا برطرف کردن فقر اجتماعی به وسیله زکات یا سایر مالیات مقرره. اینها احکام اولیه مربوط به نیازهای اولیه به هیچ وجه قابل تغییر نیست، مگر این انسان با این مغز و روان عوض بشه، به قول آیان ترانسفورمیست ها بره کرومانیوم بشه، ناندرتال بشه، پیتکانتروپ بشه، گوریل بشه. مثل آقای تایلور برای انسان بینی کرده بود، بنا به نقلی که کردن چیشون دارست که برای کارگر در حد گوریل باهوش که برای کارگاه مفید باشه. مگه اگه بگن برگردین همون به قول آقایان برگردین به اجداد خودتون، چون بعد یه مسئله است. و اما اگر انسان اینه و موجودیتش اینه، باید ارتباط با خدا داشته باشد، اگرچه برداشت در این که آیا در موقع تکبیر رفع الیدین الی شهمت الاذن واجب است یا مستحب. خیلی بسیار ولی احکام ثانویه پیرو فقه اسلامی، پیرو موضوعاتش هست که موضوع دست جامعه است و تمام موضوعات، میلیارد میلیارد موضوعات مربوط به زندگی، اونم دست جامعه است. پیشروی فقه اسلامی واقعا با نظر به موضوعات که موجب حکم می شود خیلی ناچیزه. اون وقت احکام طبق موضوعات هست، موضوعات هم که تشخیص در خود با دست خود انسان هاست. این مثلا به طور کلی بد نیست که در نظر باشه. سه، من چهار که عرض کردم، این نکته باید روشن شود که مقصود از ممنوعیت وضع قوانین استثنایی که موجب شود سلطه های اجرایی بتوانند ممنوعیت ها تجویز کنند غیر از احکام ثانوی عرض شد. حقوق بشر از نگاه اسلام ماده پنجم، هر انسانی حق دارد که در یک محیط پاکیزه و سالم زندگی کند و بر دولت و جامعه تکلیف است که محیط زیست را از هر گونه آلودگی های مضر به حیات انسانی پاک کنند، خواه محیط شهری و خواه محیط های خارج از شهرها که آلودگی اونها به محیط آبادی های مورد استفاده انسان ها ضرری بزند، و همچین اهم از دریاها و فضاهایی که با زندگی انسان ها در ارتباط می باشد. حقوق بشر از گاه غرب این ماده پنجم را ندارد. در این حقوق بشر که در سی ماده مطرح است، البته عرض می کنم ممکنه در خارج از این حقوق بحث ها را بکنن ها، که مثلا برای به عنوان حقوق بشر در سی ماده که امروز مبنای حقوق بشر است این ماده وجود نداره. این ماده را در اسلام عرض شود که حقوقدانان اسلام آوردن رو به جهت حق حیات شایسته اینا وارد کردن به حقوق. خب این دیگه شرحش احتیاجی نیست، اجازه بدید که رد شیم. اصل دو، اصل کرامت انسانی. مبنای ایده از مواد حقوقی ما و غرب اصل کرامت انسانی است. از که این مبنا را نه در حقوقدانان حقوق بشر از گاه اسلامی این مبانی را بیان کرده بودن نه غرب. اینا یه خود فکر کردیم، این اصول را استنباط کردیم به عنوان مبانی مواد. دومش اصل کرامته. خورشید و ماه و ستارگان سپهر لاجوردین با همون چشمانی که اجساد متلاشی شده میلیون ها قربانی دفاع از حق حیات را دیده است، شاهد قفس های شکسته بدن های میلیون ها شهید دفاع از حق کرامت انسانی نیز بوده است. حق کرامت اینقدر مهمه. فرمولش چیه؟ هیهات من نزله. فرمولیست جاودانی که می شود گفت قوی ترین دلیل برای حفظ کرامت انسانیه. کرامت ذاتی انسان از نگاه اسلام موهبتی است از طرف خدا، همون گونه که حیات عنایتی بود از طرف خدا، مانند خرد و وجدان که آیان غربی ها این دوتا را آوردند، ولی کرامت و حیات را دیگه نگفتن از کجا منشأش. خرد و وجدان را هم نگفتن قطعا از خدا سا گفتن موهبتی است، کلمه موهبت است. اونم اگر بخواید خیلی یقینی باشه یه مراجعه بفرمایید، خواهش میکنم به انگلیسی این Human Right، اونجا ببینید آیا این موهبت بوی مالرای طبیعی میده یا نمیده، یا کلمه ایست که آقایان مترجمان این کلمه موهبت ترجمه کردن. ممکنه که نه بگن که مثلا یک سرمایه است، خرد و ویژان یک سرمایه است، سرمایه جنبه ماورای طبیعی نداره، جنبه تو ذاتش، ولی موهبت یه بوی استشمام ماورای طبیعی ازش میشه، میتافیزیکی میشه. این دیگه میتونم منم مراجعه کنم، ولی آیان انشاءالله مراجعه کنم به منم خبر بدن که کلمه چیه، میشه ازش موهبت استفاده کرد یا نه. من صریح نیست ها در ارتباط به ماورای طبیعت، ولی یه استشمامی میشه. ولی مال ما دیگه صریحه، ولقد کردمنا صریحه صریحه. این کرامت دارای ارزشی بالقوه است که اگر به وسیله تلاش و تکاپوی مخلصانه در مسیر حیات معقول به فعلیت برسد، دارای ارزشی مستند به اراده آزاد میگردد، به مقام این اکرمکم عند الله اتقاکم میشه، کرامت اکتسابی در مقابل کرامت ذاتی. همون گونه که اگر خرد و وجدان به سبب فعالیت تکاملی با مدیریت من یا شخصیت تکابوگر در مسیر حیات معقول به فعلیت برسن، دارای ارزش مستند به اراده آزاد میگردن. خب یه واقعا راست میگم، راه بیفتید دیگه. خب اینها یک راه هاییست که اگر درسته. حق کرامت انسانی، برای شناخت حق کرامت انسانی نخست باید معنای این کرامت را ولو اجمالا مطرح کنیم. با نظر به مجموعه موارد استعمال این لفظ میتوانیم بگوییم معنای مشترک میان همه اون موارد عبارت است از پاک بودن از آلودگی ها و عزت و شرف و کمال مخصوص به اون موجود که کرامت به اون نسبت داده می شود. این معنای کرامت، خداوند استعداد اینجور شرف را به انسان داده، عظمت را داده و هر یک از انسان ها می تواند راهی کوی کمال الهی شود. این ولقد کردم ناش. در دین اسلام دو نوع کرامت برای انسان ها ثابت شده است که عبارتن از یک کرامت ذاتی و حیثیت طبیعی که آیه را خوندیم، دو کرامت ارزشی که از به کار انداختن استعدادها و نیروهای مثبت در وجود آدمی و تکاپو در مسیر رشد و کمال و خیرات ناشی می گردد. این کرامت اکتسابی و اختیاری است. کرامت ذاتی، اجازه بدید دیگه ما اینو نخونیم چون دیگه خیلی آسان است و رد شیم به بچه به اکثر مواد برسیم. اینجا را آیان در نظر شرفشون هست و یه مطالعه مختصری بله بفرماید روشنه. کرامت ارزشی عالی در صفحه 281، بالاتر از این کرامت ذاتی که همه انسان ها دانا هستن، کرامت ارزشی عالی که ملاک امتیاز را بر مبنای تقوا استوار می سازد. اینم ملاحظه می فرمایید. و در صفحه 282 روایتی بسیار بسیار عجیب و هیچ یک گمان نمی‌کنم از جامعه شناسان مخصوصا دوران‌های باستان زندگی بشری بردگی را اینطور معنا کرده بود، باشد که امیرالمومنین فرموده. در محمد بن جعفر این چیز شاد تلفظ شاد دقیقا من رشتم عقبی یا عقبی، اینا باید مراجعه کنیم. نقل می کند که امیرالمومنین علیه السلام خطبه ایراد فرمود و در اون خطبه چنین فرمود: ایها الناس ان آدم لم یلد عبدا ولا امتا ارسطو و افلاطون. هر دو اشتباه کرده و السلام علیکم و رحمت الله، همچی دعوا هم نداری. با همون عظمت چون که برده اصیله، برده در ذات بشریست، آقایی یعنی انقسام انسانها به بردگی و آقایی یک انقسام ذاتیش، از اشتباهاتی چه این دو بزرگوار مرتکب شدن. یادم هست در اهواز دانشگاه بله مرحوم چمنان اونجا یه سخنرانی داشتیم درباره فارابی بود و یکی از اساتید خیلی فارابی را تعریف کرد و بعد گفت مخصوصا که فارابی تحت تاثیر ارسطو بود. بعد ضمناً ارسطو خیلی تعریف کرد و بعد یکی از دانشجوها که خدا از این دانشجوها زیاد کنه، دانشجوی فضول خوبی بود، بس بلند کرد و گفت ارسطو، خیلی هم با افاده گفت من خوش آمد، گفت ارسطو بردگی را برای ابد تجویز کرده. این آقا شروع کرد لیون بزن نکردن، میدونی لعیم مزنه چیه دیگه؟ یکی به یکی دست گفت آقا لعیم مزنه چیه؟ گفت ها لعیم مزنه، لعیم مزنه اولش لامه، این که درسته دیگه، بحثی که نیست، آخرش هم نون تأکید تشدید داره روش، ها اشتباه نکن. اون وقت در وسط یه داریم، نون داریم، به داریم زاد، درست شد یا نه؟ گفت بله خیلی ممنون. گفت پس بنابراین لعیم مزنه لعیم مزنه است. این آقا خیلی لعیم مزنش کرد و دیدم این آیان، این یکی با اون صحبت مون، یکی میخنده، این یکی همون یارو خیلی پک پک نگاه میکنه به این. یکی از آیان گفت جعفر شما بلاش بیایید در اینجا یه صحبت بکنید. نم عبام همجور روی صندلی گذاشتم اومدن دستم، گفتم بسم الله الرحمن الرحیم. ارسطو واقعا مرد بزرگیه، خیلی هر دوتاشون دو ستون تمدنهاییست که بعدا در غرب بوده است، خیلی جمله و مردان بزرگی هستن، ولی ارسطو در اینجا اشتباه کرده است و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته رفته میشه. این دیگه جای لعیم مزن میشه، غلط کرده دیگه. والله بردگی چیز اصیل نیست. ببین امیرمومنین چجور توضیح میده، توضیح میفرمون باز این روایت ببینید کجا بوده. یوحنا ان آدم لم یلد عبدا ولا امتا، پدر ما ابوالبشر نه بنده و نه کنیزی را نزایانده است، نزاییده نزایانده است. و این الناس کلهم احرار، ولیکن الله خول بعضكم بعضا فمن کان له بلاء فصبر فی الخیر فلا یمن به الی الله. مردم خدا بنده و کنیز نیافریده، خدا بعضی ها را در اختیار بعضی گذاشته است. توجه فرمودید؟ یعنی بعضی از نظر استعداد قوی هن، از نظر قوای عزلانی قوی ترن، مثل این مدیریت مطرح بوده، بشر این را با تمام پروی برش کردومه بردش کرده، یک عده زیردست کار می کردن مثل کارگر و کارفرما. اینها بوده از که در اونم در ذاتش نبوده کارگر امروز بشه کارفرمای فردا بشه. این یک مسئله بود. الانم یک عده عرشبت فرمان می دهن، یک عده فرمان می برن، یک عده معلمن، یک عده متعلمن، یک عده مغز سیاسیش قویست، یک بعضی ها هستن 900 تا اکتشاف هم رو هی پشتر هم ریخته بیرون، ادیسون یا ارشد ابن خلدون، اون همه معلومات یا در فقه و اصول و فلسفه و کلام و حتی دانشها. ما ایده از فقها داریم که بیچارها مثلا به نام فقه مطرح شدن، اینا ریاضیدانهای بزرگی بودن، هیئت میدونستن، علامه واقعا فیلسوفه به عنوان فقط ارشد که فقه معروف شده، نه اینکه درس خیلی یعنی طولانی داشته. شهید دوم از اون ریاضیدانان بسیار عالی مقام بوده. در هر حال این گذراست، تابع ایللش هست که اون ایلل برطرف بشه برطرف میشه، اونم باز عنوان عبدالعنی نیست، به این عنوان نیست، این بعدها ساخته شده اجتماعه که اسلام هم در مقابل کار انجام شده 100% قرار گرفته بود. و اگر غیر از اون راهی که در آزادی بنده ها گرفت میگرفت قطعا شکست میخورد. چرا؟ شما عبارت از واجه دیدید که دوران بردگی پریساپوز گفت اصل ثابت شده قبلی که تمام مسائل اجتماعی اقتصادی مذهبی هنرمی بر تحت عنوان بردگی و با اشراف بردگی عمل میشد، وقت در اینجا بیاد پیغامی که بردگی الغا، یعنی زندگی الغا، مثل اینکه امروز بگید ای مردم شرق و غرب ربا ممنوع شد از همین دقیقه. میدید چه صدا میکنن؟ صدا میکنن آمبولانس بیاری. والا تیمارسال تقتاب 63 هیچ توقف هم نداره، چون خطرناکی چی ربا هرا. این باید بنشینن برای پول مدیریتی فکر کنن، برای تبادل کالاها، کالا با کالا، کالا کار با کار، کالا با کار، کار با کالا، بیاین اینا رو تنظیمش کنن، مسئله مدیریت پول را و منافع سودجویی شخصی ارشد تکاسری را از مغز بشر بیرون کنن، کارهای انجام بدن، تدریجا این مسئله زاییدن نر را از بین ببرن. این عبارت هم مال خود ارسطوس که میگه ربا کسب ضد کسب است، چون ایشون ربا را ممنوع میدونه ارسطو. و همون گونه که در آتن ما میگوین نر نباید بزاید، پول فقط وسیله تبادل کار و کالا و کالا و کار اینها و شاخص القیم، بیش از این نباید را زایوندش. حالا کار نداریم، روح القوار اینجا یک اشتباهات جده مونتسیو که میگه این باعث شد که از مسائل پول تجار معمولی در اون روستا دست برداشتن، یه گروه معلوم الحال پول را گرفتن به دست ربا خاری به دست به جریان انداختن. اشتباه مونتسیو اشتباه کرده اینجا، حالا جاش نیست. مثلا این است که اون روزم اگر پیغمبر اکرم فرمود بردگی ملغا، تمام جامعه نابود میشد. در روایت هست که یک نفر مرد، آمدن به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عرض کردن که یا رسول الله فلان کس از دنیا رفت. فرمود دو تا عبد داشت، چی کار کرد اون دو تا بردرا؟ گفتن که یا رسول الله مثلا نزدیکای مرد آزاد کرد. فرمود چند تا دختر داشتن که اون برده کار می کردن، هم اونها را اداره می کردن، خودشون اداره می کردن، هم اونها را اون دختر را چی کار میکنن؟ گفتن یا رسول الله مشغول گدائی هم. فرمود اگر به من میگفتید نمیذاشتم او را در گورستان مسلمان ها دفن کنم. مثلا اینقدر ریشه‌دار بود. الان نشستیم قرنها گذشته، عرشبت علما، فقها، فلاسفه، سیاست مداران درست، سیاست مداران که پیش بودن نه رستورانچی، اینها دست به هم دادن. بعدگی چنینه، بعدگی قبل از اینها اسلام کردن، از خواهم کرد. اجازه بید من اینها اصلا با این که خارج از بحثه ولی خیلی ضروری چون مطرحه. بعد از این همه مسائل، مذاهب، ادیان الهی و حکما، بعد از اینکه اسلام ریششا به آب داد، ریششا سوزم، آتش زد به ریشه بردگی، آیان بعدها در طول قرون و اعصار اومدن، نوبت رسید مثلا، حالا نوبت رسیدن با اشبانش ابراهام لینکلن آمد الغای بردگی را اعلان کرد. این نمیدونن سرگذشت اسلام درباره بردگی چه بود. بسم الله الرحمن الرحیم، فرمود یک مقدار از زکات به چی؟ بلاغا و فرقا، برای آزاد کردن برده ها. یک مقدار از مالیات مصرفش آزاد کردن برده ها بود. مقدار زیادی از گناه ها که مرتکب می شدن گفت برده آزاد کنید. آمد ثواب آزاد کردن برده ها را تا کجا برد؟ آمد مقام داد به برده ها که در حقیقت عبودیت فقط مانع بعضی از مسائل بود بردگی، که اون شاید در مسائل اجتماعی اخلال می آورد اگر بردگی بود و اینها. آمد من تدریجا از بین بردیم بردگی را. مثلا تمسک کرد به ام الولد، کنیزی ازش بچه که چیز شد که تمسک شد به حریت، مکاتبه ها، مدبر ها، از هر طرف حمله شروع شد، حمله بسیار منطقی. و اگر کسی بگوید یکی از دلایل این که این دین ساخته شده یه لیگزار عربستان نیست، معامله بود که پیغمبر با برده ها کرد. شما دقت کنید، این فکر بزرگترین سیاست مدار به این مثلا نمیرسید که دست نزن، دست نزن، یواش یواش آرام، عجله نکن. اینه 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 بردگی رو به زوال رفت، به طوری که در سیره عمر بن عبدالعزیز هست که بیت المالی رسید و گفت که خوب ببرید مصرف کنید در فلان جا. گفتن نه تمام شده، مثلا فرض زراعت اون کشور عقب افتاده، بید اونجا. گفتن نه راه افتاده، نمیدونم فلان جا پل بساز. مصارف را گفتن، گفت ببرید برده ها را آزاد کنید، چه مسلمان چه غیر مسلمان. بیت المال فرستاده شد در آفریقا برای آزاد کردن برده ها. معلوم که در کشورهای دوره عرشبتیز خاورمیانه اینجور جاها برده تمام شده بود در دوره عمر بن عبدالعزیز. حالا بعضی از طاغوت ها، بعضی از خودکامگان و بعضی از قدرتمندان بی از خدا بی خبر عمل نمی کرد، برده نگه می داشت. این معناش این نبود که این دین کار خودش را نکرده، چنان که همین الان هم شراب می خورن در کشورهای اسلام، الان هم علیاذ بالله خب خیلی ربا هم دارن می خورن. این دلیل بر این نیست که اگر ما جسته گریخته در جاهای مسیح برده را دیدیم بگیم این دین نتوانسته بود. شما درارید دلائل و عوامل آزاد شدن را در کتابهای فقهی ما، که از منابع حدیثی و منابع آیات و بعد از عمل و سیره بزرگان ما، بنویسید ببینید که برده میبایست در همون قرن اول، نه شاید تا 50 سال نابود می شد. خب ولی همون عرشبت که شهوت پرستان، همون هوا پرستان، همون سلطگرانی که از پیاده شدن سایر احکام اسلامی ممانعت می کردن، اینم همینطور. ولی زیشت به آتش گرفته بود. روایت هم همین است که عجیبه، ولیکن الله خبل بعضکم بعضن، اگر کسی گرفتار شد و در خیر صبر کرد، منت به خدا نگذارد که عشوت خود اون آزمایشه برای یک کس که بیچاره اصیل شده در دست یه نفر. ای مردم، حضرت آدم نه بنده تولید کرده و نه کنیش و همه مردم آزادن، اما خداوند تدبیر و اراده بعضی از شما را به بعضی دیگر سپرده است. در این روایت که هیچی به اضافه این که عدم اصالت بردگی در اسلام ثابت شده است، در آیه 7 کرامت عموم انسانها را با اسناد حریت کلکم احرار، این یک، در وصیت به امام حسن مجتبی صلوات الله و سلامه علیه هم فرمود یا بنی لا تکن عبد غیرک فقط جعلک الله حر را. و ما هم میدونیم به عنوان امام حسن خصوصی نیست این وصیت، این وصیت برای تمام اولاد آدمه. مطرح نودست در آیه 7 از سوره المنتهنه چنین آمده است: لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم. دو، جمله دستوری که امیرالمومنین در فرمان مالکشتر فرموده است همون زمینه و اقتضای اولیه کرامت و شرافت را متذکر می شود. جمله دستوری چنین است: مالکا و اشعر قلبک رحمت للرعیه ولا تکونن علیهم سوء انظار یا یغتغتنم اکلهم فانهم سنفان اما اخ لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق. در سال 1958 بعد از 1948 که اعلامی حقوق بشری تدوین و مطرح شد، یکی از عجیبینه، یکی از نویسندگان مسیحی کربت شرقیه این مسئله مطرح کرد، گفت علی ربی طالب مبنای حقوق بشر را به فرمان مالکشتر در اونجا گنجانده و سریع فرموده است. این 48 1948 خیلی بعد از رجبتات مطرح کرده، یکی از اون مبانی سرش همینه که ولا تکونن علیهم سبع انظار یا اما اخون لکفی دید او نظیر لکفی الخلق. ملاحظه فرمودید، اینم انشاءالله بله خدا آیان دقت می فرمود. سه، مرحوم محدث قمی در روایتی درباره کرامت انسانی چنین نقل می کند: عن الحسین بن خالد قال قلت للرضا علیه السلام یا ابن رسول الله ان الناس یروون ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال ان الله خلق آدم را صورته. این را تکرار نمیدونم چون الان نشه کردم، ان خلق الله آدم را صورته. چهار، امیرالمومنین اسلام در وصیتی به دو فرزند عزیزش درباره قاتل خود یعنی ابن ملجم چنین گفت که اینم بحث شده دیگه تکرار نکنیم: برخورداری از حق کرامت در مقابل رعایت اون بر دیگران. این را در فلسفه اصل کرامت مطالعه خواهید فرمود انشاءالله. این فلسفه اصل کرامته. الخلق کلهم یا الله و احبهم الیه انفعهم لهم، خیلی زیاد اینجور اینجور روایات. خب پس دوم، اصل دوم ما بعد از حیات شایسته اصل کرامته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.